گفتم دیگه من از در واقع ترتیب ثنائی عبارت میخوام بیام بیرون، سوال متن رو توش در بیاریم پر رنگ بکنیم. نکته اولی که شیخ تو این عبارت داشت، تو این عبارت یک صفحمون نیمی که خوندیم با هم، دو صفحه که با هم خوندیم، نکته اول این بود که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه خیلی این مسئله طولی بودن دو مصلحت رو پررنگ کرد. کجا؟ تو ضمن این انقلته. وقتی داشت انقلت رو توضیح میداد، توضیحش رو مفصل گفت به طوری که شما متوجه بشید که حتی اگر انقلتی هم هست، انقلت این نیست که ای از نوع تصویب کلامیه. انقلت اینه که اینم یه نوع تصویبه. بعد کبرای انقلت چی بود؟ و تصویب و الم یر اصل فی آزل معنا ولا، اینم باطل. دقت کردی چی شد؟ متاسفانه دوباره دارم تأکید میکنم، از سیر بحث تمام کردیم مطلب رو، حالا نکات پیرامونی عبارت رو حاشیه نویسی میکنیم کتاب رو. متاسفانه مشهور بعد از آخوند به عبارت شیخ تو این قسمت کم لطفی کردن. یعنی اونا انقلت رو خیلی ساده معنا کردن، انقلت که انهازا من التصویب و التصویب و الاعم من الاعتزالی و الاشعری باطلون فهذا التصویب باطلون. چرا؟ چون این تصویب اعتزالی. اینجور عبارت شیخ معنا کرد. بعد فیاض المعنا، حالا بهشون یه کسی انقلت میکنه، میگه آقا خب او که گفت بعد تصویب و علم یعنی حسر فی هاذا المعنا، گفتن هاذا المعنا یعنی اعتزالی و تصویب، ولو تو این اعتزالی منحصر نیست، هم اشعری هم اعتزالی، لکن دوتاشون کلاهما باطلو. ای بنده یه حقیر سراپا تقصیر، روزی که داشتم عبارت برای شما میخوندم قبل این تعطیلی زیارت، هی تأکید میکردم ببینید تو عبارت انقل شیخ داره مصلحت بالا رو حفظ میکنه، حکم رو هم بر او متفرع میکنه. حتی تو عبارت علامه میگه کونونا زانین، این جعل خبر واحده یه مصلحتی توشه، جنس این مصلحت، جنس این حکم با جنس اون احکام تابع مثال مفاسد چیه؟ دوتاست. لذا شیخ معتقد اینی که علامه گفت و اینی که من توضیح میدم قبول دارم احداثی توشه، اما این نه اعتزالیه نه اشعری. من هی اینو پررنگ میکردم تو عبارت برای شما. ببینید اون چه که احکام تابع مسائل مفاسدن یعنی چی؟ چجور معناش میکنید که از علم کلام میگی تو اصول فقه هم خوندیدش، جای دیگه هم خوندیدش؟ یعنی این که آقا اگه خدا گفته خمر حرامه مفسده داره، اگر گفته نماز واجبه مصلحت داره، اگر گفته صوم، اگه گفته حج، اگه گفته امر معروف، اگه گفته اینه، معناش اینه، غیر این آقا اینو میگه، میگه احکام تابع مسائل مفاسده. یعنی که اگه نماز جمعه گفته نماز جمعه مصلحت داره، اگه گفته نماز ظهر نماز ظهر مصلحت داره، اگه گفته یه جوره. الان ما داریم میگیم کونونا زانین به صدق راوی که شارع مقدس جعل کرد حجیت رو برای حاضر راوی، این مصلحت داره. من تو ذهن توضیحم، تو رو خدا اگه صلاح میدونید برید دوباره حالا ترک صوتی رو گوش بدید یه بار دیگه، اونجا کلمه کلمه ما دقیق عرض میکردم. گفتم اینجا کبرای استدلالمون چه برای که اینجا مصلحت داریم ایجاد میکنیم، نمیگیم احکام تابع مسائل مفاسدن. یه جمله دیگه من به کار بردم، بگید آقا. گفتم فعل اختیاری بی مصلحت نمیشه، مولا حکیمه. داشتم عبارت نهایه علامه تو نهایه میگفتم. اون میگه مگه نه بالاخره اشاره همینطور کرد. گفتم میخواد اشاره جعل کنه دیگه. جعل حجیت کنه برای خبر واحد. خب این جعل فعل اختیاریشه. مولای حکیم چرا جعل کردی؟ بابا اصلا ورود تو این بحث غیر ورود تو او بحثه. شکل ای غیر شکل اوه. دلیل ای غیر دلیل اوه. او یه مصلحته، ای یه مصلحته. که بعدم شیخ تو انقلت یه طولیت اضافه کرد به این. اینو تو ضمن عبارت علامه توضیح دادیم. دو تا، دو جورن، دو شکلن. بعد تو انقلت یه چیز دیگه هم اضافه کردیم. گفتیم بابا او مسائل حیز احکام تا اون مسائل مفاصل به طبق اونها انشاء شد. بعد اومدیم اینجا گفتیم خب مگه دستم نمیرسه به اون؟ گفت برات خبر واحد جعل میکنه. تو جعله هم یه مصلحتی هست. تو جعله هم یه مصلحت هست. این ربطی به اوالایه نداره. میخوام از این بیان نتیجه بگیرم بنده خدای شیخ. آقا ما حرفت قبول نداریم آقای شیخ. چون هر کی تابع تو بشه شرعش قد میکنم از حضور کیه میشه. باشه. اما خب بنده خدا نگفت اعتزالی. چون دعوای اعتزالی یا اشعری تو چی بود؟ تو خود او واقعه. او میگه باید نماز جمعه باشه روز جمعه یا باید نماز ظهر باشه، اما چون فقیه فتوا میده به جمعه، جمعه مصلحت پیدا میکنه، ظهر از تو لوح محفوظ حذف میکنیم، جمعه رو به جاش مینویسیم. ما اینو نگفتیم. خب حالا اگه ای بشه بذار من یکم اول حواشی رو بگم. حواشی که تو عبارت است، نمیخوام نقدش کنم، نمیخوام اشکال بش کنم. فعلا تو مقام اینم عزیزانم بزرگوارا، میخوام نقطه های پررنگ عبارت شیخ رو بهتون نشون بدم. از تو عبارتم از خود جیبمون نذاریم روش. بعد حالا ببینیم میشه این نقطه. قدیم بود تو پیکای پیک نوروزی برامون مثلا یه شکلی میکشیدن نقطه هاش، من گفتن نقطه هاشو به هم وصل کنید میشه یه شکلی. این نقطه ها رو من پررنگ کنم، حالا شاید ما بتونیم این نقطه ها رو به هم وصل کنیم، شاید نتونیم. اما خب این هست. پس اولا جناب شیخ اولین نکته پررنگی که تو عبارتشه این که جنس این مصلحت غیر جنس اوه، دلیل این غیر دلیل اوه، کیفیت رسیدن این غیر از کیفیت رسیدن به اوه، و دو طولیت این تو عبارت شیخ بود. بذار اونم توضیح بده. اون تیکر رو مبهم گفتم، الان میگم بعد عبارت دوباره برمیگردم. گفتم اولش هم گفتم تو انقلت یه دو خط خوندم ازش، الان دوباره هم میگمش. یه دقیقه، عبارت نهایه انقلت، نهایه انقلت، این دوتا با همون تقریری که گفتم بریم اونم بگم. حالا بزرگواران به این تیکه عبارت گفتم کم لطفی کردن از بعد آخوند، گفتن آقا جناب شیخ گفته که بنابر سببیت راه تصفیه امارات درسته، بنابر طریقیت غلطه، اندل انفتاح تو انفتاح، بنابر با انسداد درسته، با انفتاح با طریقیت غلطه، با سببیت درسته. ما و معنی سببیت تصویب، علامه هم گفته تصویب، بچه به خودش اشکال کرده که این تصویبه و تصویب و باطلون، بعدش هم جواب داده که این تصویب نیست. حالا اگرم تصویبه برای جواب به ابن عقبه کافیه. بعد گفتم خب آقای شیخ ما آخرش خب میدونیم این تصویب اشکال داره، هم تو میدونی هم من میدونم، چون قد ثبت فی محله فی علم الکلام که تصویب اعتزالی و اشعری هر دو غلطه، و اینی که شما داری میگی تصویب اعتزالیه، یعنی تغییر واقع، یعنی تغییر واقع به تصویب اعتزالیه، تو هم که میدید تصویب اعتزالیه، پس تو جواب جدلی دادیه به ابن قبه.
سهراش قبول نکنه که تصویب نیست،
درست شد؟ خب کم لطفی مال اینه. اگه کسی تو عبارت شیخ ای طولیت رو ببینه، این تفاوت بین دو جنس مصلحت رو ببینه، تفاوت بین دلیل آوردن این مصلحت ها رو ببینه، دیگه نمیگه این تصویب اعتزالی، دیگه نمیگه الا می حنسل فی آزل معنا، یعنی فی معنا اعتزالی. قسم سوم درست میکنه. یه نکته. نکته دوم از همین جاست که یه چی دیگه هم فهمیده میشه. کسانی که تصیب و منحصر به اعتزالی و اشعری میکنن میگن نزاع مصبب و مخطئه نزاع کلام. کسایی که نزاع عبارت رو اینجوری که من خدمتتون قرائت کردم معنا میکنن، یه چیز دیگه از تصویب درست میکنن، فرض میکنن که دعوای متکلمین تو مسئله خاتمیت و تشریع و احکام تابع مسائل و مفاسد مرحله انشاء و تبعیتش از احکام مسائل و مفاسد فقط، اونجا مال علم کلامه، پایین تر از اون دیگه ربطی به علم کلام نداره. و هنا بحث ما تو کدوم مرحله است؟ مرحله فعلیت. اینو توضیح خواهم تو مرتبه پایین تر، که پایین تره یعنی فعلیت، چجوری توضیحش میدم مفصل. این دیگه ربطی به کلام، لذا بهتون گفتم یه تخته و تصویبم داریم یا سببیت و طریقیت که این چیه؟ اصولی فقهی کلامی. پس دوباره کم لطفی دوم به عبارت شیخ اینه که اینو کلامی ببینیم نه فقهی و اصولی. همینجا بود صفحه قبل که انفتاحو میخوندم برابر طریقیت، سببیت و طریقیت معنا کردم، بعد گفتم این رو یه عده از شرا کلامی معنا کردن، او عده شرایی که کلامی معنا کردن همه مثل همه کسانی هستن که به این قلت شیخ هم کم لطفی جردنه. دقت کردی؟ خب حالا نکته سومم که نکته آخرم باشه، با قرائت اونا که کلامی میبینن اول قصه، اونا چجور حرف شیخو معنا میکنن؟ دوستان عنایت کنید، حواسا رو به من بدید. جناب شیخ، نکته سوممو دارم میگم ها، جناب شیخ بعد از اینکه این بحث ما به پایان رسوندیم، یعنی بحث دیروز، شیخ آخرش اینطوری گفته، گفته الا ان یقال که ابن قبه بحثش بعد از همه ایناست، بعد از فراغ از بطلان تصویب حتی به این شکل است. یعنی ابن قبه تو این مرحله هم بحث با ما نداره، پایین تر بحث داره. خب اگه ابن قبه دعواش با این تو اینجا نباشه، یه پله پایین تر باشه، باز جواب ما به درد ابن قبه ها نمیخوره. خب بعد باید چی بگیم بعد این؟ شما باشید چی میگید؟ میگید خب از اول با قصه رو شروع کنیم باز کنیم، دوباره حرف ابن قبه رو بگیم، بریم وارد جواب بشیم. اما عبارت بعدی شیخ این نیست. جمله عبارت شیخ ببینید، شیخ میگه الا ان یقال ان کلامه کلام ابن قبه بعد الفراغ عن بطلان تصویب این چنینی که ما گفتیم است، یعنی اونم رو اجماع، بعد الفراغ از اجماع داره دیگه، کما هو ظاهر استدلالی من تحلیل الحرام الواقعی. ابن قبه فرض کرده یه حرام واقعی داریم، یه حلالی هم اینجا داریم، این نباید در کنار او قرار بگیره، پس بحثش پایان همه یه حرف هاست. خب آقا چی باید بگیم بعد این؟ شما که باشید چی میگید؟ میگیم پس از اول باید بازخوانی کنیم، اینو باید بگیم دیگه، یعنی طبیعیش اینه. ما با جای شیخ باشیم باید بگیم پس باید از اول بازخوانی کنیم. شیخ چجور گفته؟ شیخ گفته و حیثو انجر الکلام الالتعبد بالامارات الغیر العلمیه، حالا که بحث رسید، انجر کشیده شد به بحث تعبد به امارات غیر علمیه، فنقول فی توضیح هذا المرام و ان کان خارجا عن محل الکلام. میریم وارد توضیح میشیم. خب آقای شیخ، شما اگر قراره بگی ابن قبه بحثش با ما بعد از فراغ از تصویبه، شما باید بگی باید قصه رو از اول بازخوانی کنیم. اما جمله شما اینه، شما میگی خارج از محل کلامه، اما حالا که دعوا رسیده به اینجا بذار اینم بگیم. شما که پرونده رو نبستی که، شما آخرش با الا ان یقال استدراک کردی از کل گذشته. مفهوم شد؟ یک دعوای حسن حسین شب عاشورایی پیش اومده اینجا که این عبارت ها رو چجور به هم وصل کنه. حتی بعضی ها گفتن احتمالا اینا سیاهه بوده، همینطور چسبوندنشون به هم، چون اینا صدر و ذیل نمی سازه با هم. پس شما اول قشنگ اومدی، اولش قال ابن قبر گفتی، بعد گفتی فصول جوابش داد، بعد گفتی جواب فصول که به درد نمیخوره، پس فستعن فی الکلام ایها الشیخ، گفت من از اول میگم، میگم دعوا باید رو انسداد یا انفتاح پیاده بشه، اگر انسداد باشد چزا تکلیفه، و اگر انفتاح باشد اگر طریقیت از هاکزا حکمه، و اگر سببیت از هاکزا حکمه، الا هیچ کدوم اینا به درد نمیخوام. خب به درد نمیخوام، فاشکال زنده زنو، فاشکال زنده است، فاید از اول بحث بخونیم. پس چرا میگید خارجن عن محله کلام؟ یک بعد چی گفتی؟ انجر الکلام الى تعبد بالامارات غیر العلمیه، کشیده شد کلام به بحث تعبد به امارات غیر علمیه. مگه بحث ما از اول غیر ای بود که حالا تازه بحث کشیده شد بهش؟ کشیده شد بهش یعنی که انده شیخ فرض کرده یه گام بحث به پایان رسید، حالا وارد یه گام دوی شدیم به نام تعبد به امارات غیر علمیه. این گام دو تا خاصیت داره. خاصیت اولش اینه که غیر بحث قبلی ماست، یعنی که هنه بحث قبل تمام شد. ثانیاً خاصیت دومش اینه که این بحث دوم خارج از مقصد ماست و این کار خارجن. اما حالا که رسید به اینجا اشکال نداره، پهلوانیمونه اینجا هم نشون میدیم، در حالی که چیزی که ما تا حالا یاد گرفتیم اینه که نه پرونده قبل بسته شد نه پرونده جدید غیر از بحث قبله. پس شیخ چی میخواد بگی؟ اینا قوام بسه عبارت شیخ. خب حالا عنایت کنید با اون حالا بریم دوتا نگاه رو بیاریم از بحث رو جنبندی کنیم، این بحث سربدیتی که دیروز خوندیم تا وارد این قسمت بشیم. اونایی که مثل ما تو این قول نیومدن طولیت رو ببینن، لذا عملا تصویب و تصویب کلامی معنا کردن، از نوع اعتزالی معنا کردن، اینا وقتی به اینجا رسیدن اینطوری گفتن، گفتن آقا شیخ گفته که بازخوانی ذهن اونا از سبک اونا با قرائت اونا با سبک اونا، گفتن شیخ گفته با انسداد حجت از تعبد به امارات، با انفتاح با طریقیت حجت نیست، با سببیت تو فرض انفتاح حجت، اما سببیت مستلزم تصویبه. تصویبم چه اعتزالیش چه اشعری باطله، اما اشعریش اشکال محضور عقلی داره، اعتزالیش محضور عقلی نداره، دلیل بطلانش اجماعه، اما شیعه اجماع داره که اعتزالی هم باطله، اما چون دعوای با ابن قبه تو امکان عقلی بوده، چون اعتزالی مشکل عقلی نداره کافیه برای جواب ابن قبه هست، ولو اعتزالی مشکل وقوعی داره به خاطر اجماع، پس اشکال ابن قبه حل شده. الا اینکه بگوییم ابن قبه بعد اینکه مستبصر شده فهمیده که اعتزالیم باطله، یعنی واقع عوض نمیشه، لذا گفته تحلیل حرام واقعی، یعنی فرض کرده حرام واقعی وقتی حرام واقعی دیگه عوض نمیشه، حلیت میخواد به کنار او قرار بگیره نه اینکه واقع عوض بشه، لذا پس ما جواب ابن قبر ندادیم. پا حالا که جواب ابن قبر ندادیم برگردیم از اول قصه رو بخونیم. بعد گفتن خب این شیخ گفته حیث و انجر، گفتن این دو خط تو سیاهه بوده، حالا علکی ما مثلا شیخ نرسیده عبارت منسجم کنیم دیگه، این دو خط رو نمیتونیم توجیه بکنیم، مفهوم شد؟ این قرائت ای آقایی همون دو خط، فنقول و هو خارج عن محل الكلام، فنقول ان نمیم چی؟ چی عبارت؟ ان نزالکی به تصور و علاوه چه تا عن محل الكلام، اون دو خط اضافیه، مفهوم شد آقا؟
موردش مرتبطه؟
بله بله، گفتم شیخ گفته که ببینید یعنی چی شد پس؟ شیخ میگه بنابر انصداد تعبد درست، بنابر انفتاح با طریقیت تعبد غلط، بنابر انفتاح با سببیت تعبد درسته. این قلت هم مستلزم تصویب اعتزالیه، قلتو راست میگید مستلزم تصویب اعتزالیه، اما تصویب اعتزالی محظور عقلی نداره تو علم کلام، تصویب اشعریه که فقط محظور عقلی داره تو علم کلام. تصویب اعتزالی محظور عقلی نداره، محظور وقوعی داره، اجماع شیعه است. و برای جواب به اشکال عقلی ابن قبه همین که تصویب اعتزالی محظور عقلی نداره بگو آقا کافیست، الا ان یقال که ابن قبه مستبصر جز امامیه است، لذا حتی تصویب اعتزالی رو هم باطل میدونه و بعد از او داره حرف میزنه. شاهد چیه؟ ببین نعمت شاهد ببین گفت تحلیل حرام واقعی. آقا این چجور شاهده برای این حرفه؟ ابن قبه گفته حرام واقعی وقتی حرام واقعی است دیگه عوض اعتزالی میخواد عوضش کنه، ابن قبه میگه عوض نمیشه، یه حلیت میخواد بیاد کنار این، پشاره نباید اینو بیاره، نباید تحلیل کنه و حرام واقعی رو. پ ابن قبه بعد از بطلان تصمیه اعتزالی داره این حرف را میزنه. خب حالا که اینطوره پس جوابای ما به دردش باز نمیخوره، پس باید برگردیم یه جور دیگه جواب بگیم به ابن قبه. یعنی حتی با فرض بطلان تصویب اعتزالی باید جواب ابن قبه را بدنیم.
رسال معالم تو تلیه فقه اشکال کردم اونا چیز نمیگن
چی؟
رسال معالم به مرحوم علامه اشکال کردم تو تلیه فقه.
حالا اون تیکه شاهدی از علامه آوردیم، شاهد علامه رو نبینید دیگه، شاکله یه بحث رو ببینید، یه شاهد آوردیم از علامه تو بس. جانم بفرمایید.
خب اینجوری که شما فرمودید ما از چی میگیریم که اگر اعتزالی محصول عقلی نداره یعنی ابن قبه اشتباه کرده؟
نه شیخ میگه اگه ابن قبه وقتی میگه من تحلیل حرام واقعی رو محال میدونم، میخواد بگه بعد از این که تصویب اعتزالی باطل است بالاخره شارع رو باید تحلیل کند.
خب نبایده نه دیگه، بخواه ابن قبه که هم معتزله است.
نه شیعه است.
شیعه است درسته، استدلالش هم استدلال شیعه. شیعه هم که به این نتیجه رسید که معتزله فقط وقوع نمیشه.
خب دیگه محاله.
خب تو همینجا بس
نه نه خب حرفا دیروز زده. امروز داره میگیم نه. البته قرائت مشهور رو گفتم ها، نه قرائت خودم. اونا میگن نه بالاخره الا یقال معناش اینه. بالاخره ابن قبه میگه آقا ببخشید، یه چی بگو که وجدانم راحت بشه. انقطع از سوال. من معتزله نیستم. حالا که معتزله نیستم یعنی هیچ حکمی در کنار واقع نمیاد. پس چرا شعر خبر واحد داشت که در کنار واقع بیاد؟ اینو برام حل کن. این اشکالمه. الا ان یقال اشکال ابن قبه این است. دقت کردی؟ اینطوری اینا این قرائت کیا بود؟ اونا که کم لطفی کردن به عبارت شیخ تو انقلت. این تفسیر اونا. حالا ما چی میخوایم؟ فقط اینا میمونن میگن این دو خطه رو دیگه باید یه طوری انجرب و نمیدونم خارجن نداریم دیگه. نه رو باید بحث کنیم، هنوز مشکل ابن قبه رو حل نکردیم، تازه اصل بحثه. درست را آقای متحریم؟ خب حالا بریم با تفسیر خودمون. هیداد بیداد این آقای صادقی نیستش، هی دنبال بود برسیم به جمع حکم واقعی ظاهری، حالا که رسیدیم نیستش. خب بریم سراغ حرف شیخ با تقریری که کردیم. ما چی گفتیم؟ گفتیم شیخ گفت که آقا با انصداد تعبد به امارات درست، با انصداد تعبد به امارات درست، با انفتاح با طریقیت تعبد به امارات بله، با انفتاح با سببیت تعبد به امارات درست. سببیت علا نحوین، یه سببیت و تصویب کلامی که قد تقدم الکلام فی ابطالهی فی علم کلام که علم فوقانی ماست، اعم از اعتزالی و اشعری، هر دوشم دلیل عقلی بر بطلان داره، هر دوشم دلیل عقلی بر بطلان داره، هم اعتزالی هم اشعری. درست شد؟ وارد نشدم اصل موضوع. ذهنتون درگیر نشه چیه دلیل عقلیش بر بطلان. فرض کنیم خب هر جور دلیل عقلی بر بطلان داره، ما تصویبی که داریم میگیم یعنی همینی که گفتیم احکام تابع مسائل و مفاسد جعل شدن، اونا هم حلال و محمد حلال الی یوم القیامه و حرام و حرام الی یوم القیامه، اللهم صل علی محمد و آل محمد الی یوم القیامه. لکه شاره دید ما بدبختیم، ما بیچاره ایم، ما فاصله پیدا کردیم، ما راه به دست آوردن احکام نداریم. گفت بچه خوبی هستی، فتعبد با هازا. این فتعبدش نه جعل مولای حکیمه، بابا انسان عاقل فعل اختیاریش دارای مصلحته، عبس و لغو انجام مثل دست به لحیه کشیدن نیست، بازی با ریش خو نیست، میخواد یه جعلی کنه. این مصلحت، من میخوام آب بخورم مصلحت داره، فعلا میخوام جعل چیزی کنم مصلحت باید داشته باشه، اینا باید یه مصلحتی توش باشه. که البته این مصلحت ربطی به مصلحت صلات و صوم و قصب و حج و امر معروف و بیع و ربا و اونا مصالح و مفاسد چون سر جا خودشون هست، این باید یه مصلحتی داشته باشه. این مصلحت تو پله ما که ما میخواستیم دست به اونا پیدا بکنیم کرکلش پیدا شد. این که میگم طولیه، چون ما دستمون به اونا نمیرسید این رو آوردیم جلو. حالا اینه که آوردیم جلو، اینم یه مصلحتی داره، ثمرش کجا در میاد؟ روزی که چیزی از او عجیبمون بره، این ولو از جنس اونیست اما بالاخره مصلحته، ممکنه بیاد جیب ما رو پر کنه به اندازش. این محظور عقلی در علم کلام نداره، ولو مدعی انقلت میگه اجماع بر بطلان اینم اینم بگو آقا هست. تمام؟ حالا قلت و من شیخ اجماع بر بطلانش نداری تو عبارت بود دیگه دیروز، نه من بعدم براتون اثبات میکنم همین جایزه و نشونتون میدم، همه تونم گفتید این جایزه، از شیخ طوسی نشون میدم، از علامه هلی نشون میدم، از شهید ثانی نشون میدم، از محقق جامع المقاصد نشون میدم، نشون میدیم این اجماعی بر بطلانش نیست. یک دو سلمنا اجماع بر بطلانشه، یعنی چی؟ یعنی سلمنا تو قبول نداری اینو، سلمنا قبول نداری، همین کافی برای جواب ابن قبه است. چون جواب ابن قبه میگفت که شارع چرا داره اینو تحلیل میکنه در مقابل حکم واقع، ما الان با این توضیح دادیم این در مقابل واقع نیست، این در طول واقع، پس استحاله وجود نداره. درست شد؟
تحلیل واقعش
آه درست شد؟ پس حالا الا ان یقال، چون معنا کنیم رسیدن به آخر قصه، الا ان یقال که ابن قبه میخواد بگه آقا همین نوع تصویبم باطله، چون بالاخره همین نوع تصویب است که شارع به اعطایی الهجیت ها به خبر زراره، من رفتم دوباره خبر زراره، خبر زراره بهم گفت نماز جمعه، در حالی که تو بالا چی بود؟ با یه دواسطه آخرش نماز جمعه درست شد در مورد در مقابل نماز ظهری که توی واقع بود. نمیگم حلیت و ظاهریه فی مقابل الحرمت الواقعیه، میگم تحلیل در مقابل حرام واقعی. تو رو خدا این کلمه رو اینجوری که معنا میکنم معنا کنید، این غیر معانی قبلیه. نمیگم شارع حلیت ظاهری در مقابل حرمت واقعی گفت، اینو نمیگم، میگم شارع تحلیل استفاده به فاعلش تحلیلهی فی مقابل الحرمت الواقعی اشکال داره،
تو حکمش.
نه تو حکمش، چون اعتاره رو من میخوام دعوا کنم، این هم معنی هی میگفتم اسناد به فاعل. شیخ میگه ظاهر این تعبیر اگه ای باشه، یعنی ابن قبه میگه حتی این تصویبی هم که تو از علامه نقل کردی و توضیح دادی، من بعد از این دارم باهات جنگ میکنم.
تو معنی فعلیه دوازده
تو فعلی میگیم، اگر شیخ میگه که آقا الا ان یقال، که ابن قبه میگه داره اینجا دعوا کنه، عبارت ببینید الا ان یقال، الا ان یقال ان کلامه کلام ابن قبه بعد الفراغ عن بطلان تصویب است. بطلان تصویبی که بالا گفتیم، که تو قلتو گفتیم، کما هو ظاهر استدلال، ظاهر تعبیری که تو استدلال ورده این است، من تحلیل الحرام الواقعی. تحلیل یعنی این کار تو در مقابل حرمت واقعی، نه چیزی که از کارت عمل میاد در مقابل حرمت واقعی. ببینید اگر تحلیل من نتیجهش حلال ظاهری در مقابل حرام واقعی باشه، میگید شما یه چیزی در مقابل واقع درست کردی. اگه این بخواد بره واقع عوض کنه میشه تصویب اعتزالی. اگه واقع عوض نکنه بعد میگیم پس چجور شعار دو تا حکم با هم داره. اما نگفتیم حتما حلیت ظاهری، گفتیم تحلیل حرام واقعی است. نگفتیم نتیجه این تحلیل حتما وجود یک حلاله واقعی است. حواسمون باشه. خب اگه اشکال ابن قبه ای باشه، الا ان یقال، الا ان یقال که ابن قبه میگه آقا من اشکالم اینجاست. خب آقا تحلیل کنیم، جواب بدید. اقول خواهی ابن قبه، خواهی اگه ایتواره، خب تو بحث وقوع باید باهمون بیای. مشکل تو وقوعه، چون محظور عقلی که نداره. شما مشکل عقلی که درست نمی کنی اینجا. شما قرار بود ادعای چی بکنی؟ استحاله عقلیه، تفویت المصلحه. اینجا که دیگه تفویت مصلحه وجود نداره، اشکال عقلی نداره. تو وقوع ببینیم آیا دلیلی یه اقتضار داره یا نداره. اگه دلیله، بله اگه دلیله گفت من به جعلم حلیتی میسازم در مقابل حرمت، تو بگو این دلیل غلطه چون استحاله عقلی داره. اما اگه دلیله در حد تحلیل بود، یعنی شما اشکال وقوعی داریم، بریم تو وقوع ببینیم تو وقوع چه خبره. حالا که اینطور میشه باید بریم تو وقوع، پس حیث و انجر الکلام بحث وقوع دیگه غیر از بحث اوله. بحث اولمون چی بود؟ استحاله عقلیه بود. استحاله عقلیه ولو ابن قبه هم تو مقام بعد از بطلان تصویب باشه، اما اشکال ابن قبه که تحلیل، اشکال ابن قبه که دیگه استحاله عقلی نیست اون موقع. پس بالاخره تو همین جا ولو ابن قبه هم برای بعد حرف زده، تو همین جا مشکل استحاله عقلی به پایان میرسه. پی بحثی که داریم الان دوباره تر میکنیم چیه؟ همین این قلت و قلت را میخوایم با شرح بیشتر بیان کنیم. این هم دیگه خارجون محل کلام. ما جواب دادیم. پس آقا مقام استحاله عقلی ولو این که هم ابن قبه بعدش بحث کرده، بالاخره مقام استحاله عقلی به پایان رسید. ما مشکل عقلی نداریم، مشکل وقوعی داریم. مشکل وقوعی من اینه که بطلان این تصویب است ولو در جایی که تحلیلی میخواد اتفاق بیفته. مشکل وقوعی باید بحث کنیم. ما الان بریم بحث میکنیم ببینیم اجماع شما پا میگیره یا پا نمیگیره، ببینیم ادله یا حرمت عامه پا میگیره یا پا نمیگیره. بحث وقوعی. پس آقا حالا علی که پا وقوعیه، پس چرا از اول داری این بحثو میکنی؟ میگه آقا حیث و انجر الکلام، بحث کشیده شد به یه جایی که یه کسی داره به من میگه آقا من این سببیت با این انقلت و قلت شما رو هضم نمی کنم. شیخ میگه خب باش توضیح حضارک، از اول شروع کنم توضیح دادن برد. انجر الکلام الی تعبد بالعمارات الغیر العلمیه فنقول فی توضیح آزل مرا و امکان خارجن ان محل الکلام. ولو گید که اشکال عقلی برطرف شدن، مشکل عقلی دیگه نداریم، اما از من باید همین انقلت و قلت رو برات بیشتر شرح بدم تا بفهمی این مصلحتی که داریم اینجا درست میکنیم که میتونه جیب مکلف رو هم پر بکنه، اما این ربطی به مصلحت واقع نداره و در طول واقع است، این چه شکلیه قصه. از لفظ خارج بشیم تعقلش کنیم که هم محظور عقلی کلامی نداره، هم محظور عقلی اثباتی نداره، محظور وقوعی داره، وقوع هم تابع اشاره. شما مدعی اجماع بر بطلانی آقای ابن قبه و آقایون صاحب معالم و دیگران، علامه حلی و منم مدعی خرقه اجماعی. بریم جلو ببینیم ادله چی اختصاصه. لذا با توجه به این توضیح، این بحثی که الان میخوایم بخونیم از تعبد بالامارات غیر العلمیه، این چند صفحه توضیح همین انقلت و قلته است، بست بیشتر، شاکله همون انقلت و قلته. و صلی علی محمد و آل محمد. نیت داشتیم دو ساعت بخونیم اما خیلی دیگه فرق
میکنه
تو فضای کلام.
از اون بعد این مسئله که فرمودید مال مقام اعتباره، این درست جنسش فرق میکنه، اما اگه ما بخوایم در حال یک حکمی رو از جانب شارع بیاریم که آدم فعلا باید
حکم نکنید روش فعلا، خب برسیم یکم من تحلیلش کنم. حالا مطلب ماشو نگفتمه.
چی رو مکلف رو باید فرم کنم؟
آقا همون اول این سوال صحیح پرسید. گو آقا این چه شکلی آخرش؟ گفتم مطلب و ماشو بذارید تا شرحش بدم. وجدانا این مطلبی که گفتم نسبتا جدیده. یعنی شما برید تو هیچ قوطی عطاری از این شروح و عبارت ها اینجوری عبارت رو پیدا نمی کنید. تو عبارت های اصول فقه هم که اصلا همون مبنای کم لطفیه به عبارت شیخ بود، نظام آقای مزفر گفت لم اتعقل. آقای مزفر حرفش چی بود؟ گفت اگه این تصویبه دیگه، پس چه شما داری میگی من قائل به تخته هم؟ لم اتعقل کلامک. ما هم همون موقع که اینا رد دارم میخوندیم، رد دارم میشون داریم درست. همه هم شیخ گفته. من رد دارم، حالا بعدا عبارت ها شیخ که بخونیم میبینیم همون رد دار شیخ گفته، این خود عبارت شیخ میگیرم. احد الناسی، احد الناسی من ازل الازار الی یومنا هذا نتونسته از چارچوبه‌ای که شیخ تو تعبد و احکام ظاهری درست کرده خارج بشه. لا آخوند ولا شد ولا نائینی ولا محقق اصفهانی ولا محقق عراقی ولا محقق خویی ولا مقماش عبدالکریم. یه حرف اضافه ای داره آقای گرجردی هم که مدافعه، امام هم مدافعه، بقیه هم همه درجه دو هم دیگه شارع هم، بقیه همه زیر بار فشار. فقط آقای مزفر بنده خدا متواضعانه گفت لم اتعقل. بقیه میگن آقا یه نظریه تولید کرد. بعد که میریم نظریهش نگاه میکنیم میبینیم دو تا اشکاله، آقا متوجه نشده جمع بین کلام او استاد با ای استاد چجوری عبدیه چیزی گفته. هیچ احدی ای چارچوب شیخ نتونست خارج بشه. که میگم هیچ احد، هیچ احد به معنای واقعیش. حالا تا ببینیم خدا کریم، ببینیم عملش بیاریم انشاءالله. بعد این هم میریم سراغ فقه دیگه راحت. توضیحی که دادم ببینید اگه چی داشت